برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی. امروز 20 ایول است. چند نمونه از گزارش های برنامه. نفری در شویتسیا اعلان کرد که نسخه قرآن را باری دیگر آتش می زند. اعتراضگران سفارت این کشور در بغداد را آتش زدند. تاجیکستان با ده ها میلیون دلار محصولات می خرد ولی صادرات را کاهش داده است. چرا صاحبکارانی تاجیک مال و محصولاتشان را برای فروش به کشورهای خارجی انتقال نمی دهند؟ جوانی در کلاب برای حمله با کارد به همسایه‌اش تنها 6 ماه حبس شد ولی نزدیکان جبر دیده اعتراض دارند.
پرکرور 1.4 ماه خوانده شد 6 ماه.
حکومت عراق به شویتسیا خبر داده است که اگر امروز نسخه قرآن باری دیگر در این کشور آتش زده شود، بغداد روابط دیپلماتیکش با این کشور را قطع میکند. در عین زمان بغداد تصمیم گرفته است مسئولان حمله به سفارت شویتسیا در این کشور را جزا دهد. تفصیلات حمله در گزارش همکارمان شهلای گلخواجه.
صبحی بر وقت 20 ایول اعتراضگران عراقی که به نقشه آتش زدن قرآن در سوکهول مخالف می باشند در بغداد سفارت شویتسیا را آتش زدند. پلیس عراق با استفاده از کالتک‌های الکتریکی و آب تلاش نمود اعتراضگران را پراکنده کند ولی گرد آمدگان دیواری سفارت را شکسته بینوی آن را سنگباران کردند. یک اعتراضگر جوان به خبرنگاری فرانس پرس گفت که آنها منتظر برآمدن آفتاب نشده سفارت را آتش زدند. طبق اطلاع این خبرگزاری کارمندان سفارت همگی به جای امن انتقال داده شدند. پیش بینی می شود که امروز یک پناهنده عراقی در استکهلم در نزد سفارت عراق بار دوم نسخه قرآن و همراه با آن پرچم عراق را آتش می زند. این شخص که نامش سالوان مومیکا می باشد در صفحه‌اش در شبکه فیسبوک نوشته است که مقامات شویتسیا به برگزاری این چوربینی اجازه دادند. 28 ایون سال روان زمانی که مسلمانان عید قربان را جشن می گرفتند، مومیکا در نزدی مسجد استکهلم نسخه قرآن را آتش زده بود. آن روز هم پیروان مقتدا از صدر روحانی معاصر عراقی مدت کوتاه سفارت شویتسیا در بغداد را اشغال کرده بودند. آتش زدن قرآن باعث اعتراضات مردمی در یک ایده مملکت اسلامی هم شده بود. شویتسیا و دیگر کشورهای عضوی اتحادیه اروپا در گذشته هم شاهد چوربین‌های گروه‌های راستگرا شدند که با اشاره به آزادی بیان رمزها و کتاب‌های مقدس دینی را آتش زدند. حکومت عراق حمله به سفارت را محکوم نموده و وعده داده است که مسئولان این عمل را به جوابگاری می‌کشند.
سفر دو روزه امام علی رحمان به عربستان سعودی پایان یافت. امام علی رحمان در همایش کشورهای این منطقه شرکت کرد و با ولیعهد عربستان سعودی مسائل همکاری آینده با تاجیکستان را بررسی کرد. ولی موضوعی که از این سفر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد، خلیج عرب نامیدن خلیج فارس بود. تاریخاً منطقه‌ای که ایران و برخی کشورهای عربی جایگیرند خلیج فارس نامیده می شود ولی چند سال اخیر کشورهای عربی این منطقه را خلیج عرب می نامند. میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرده است و جزئیات بیشتر دارد. میرزا نبی، این بحث با چی پایان یافت و چرا سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشته است؟
سلام بینندگان عزیز. بله مومن، دقیق معلوم نیست که در روزهای اول سفر امام علی رحمان چرا در سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشتند، ولی پس از واکنش آن را پاک کردند و تنها کشورهای خلیج نوشتند. شاید خلیج عرب نامیدن از نام رسمی همایش بود که آنجا همایش کشورهای خلیج عرب نامیده شده بود. کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را جدی گرفتند و واکنش جدی کردند. اسفندیار آدینه به عنوان مثال روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه‌اش در فیسبوک دستور عملی سازمان ملل متحد را نشر کرد که این منطقه را خلیج فارس نامیده است. در عموم موضوع خلیج عرب نامیدن این منطقه بارها بحث‌های دیپلماتی را نیز ایجاد کرده است. ایران به این موضوع همیشه حساسیت نشان می‌دهد و خلیج عرب نامیدن خلیج فارس را تلاش تحریف تاریخ می‌نامد. احتیاط در مناسبت با ایران بود یا چیزی دیگر که سامانه پرزیدنت تاجیکستان احتیاط کارانه خبرهایش را اصلاح کرد، یعنی ظاهرا بی‌طرفانه این منطقه را کشورهای خلیج نامید. و به عنوان مثال عابد شکرزاده تاریخ‌دان تاجیک نیز هم با تاکید به دلیل‌های تاریخی گفته است نباید این منطقه را خلیج عرب نامید. امید جیهانی فعال دیگری شبکه اجتماعی نوشته است که خلیج عرب در قدیم دریای سرخ را می‌نامیدند و اکنون هم خلیج در شمال مصر را می‌نامند. و در این بحث دیده می‌شد که حتی طرفداران حکومت نیز ناراحتند. بخزاده جامی یک فعال شبکه اجتماعی که همیشه از سیاست های حکومت پشتیبانی میکند خلیج فارس نامیدن این منطقه را پشتیبانی کرده است. همینه.
میرزانوی چرا این موضوع حساس است؟
ببینید عربستان سعودی و ایران دو کشوری در این منطقه به هم مناسبت خوب ندارند و همیشه سر مسائل گوناگون بحث‌های دیپلماتیک دارند. تاجیکستان ظاهرا تلاش دارد که هم با ایران که سر قدرت پیروان اهل تشیع هستند و هم با عربستان سعودی که قدرت را سنی ها در دست دارند مناسبت یکسان داشته باشد. ایران در چند طرح اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و تاجیکستان تلاش دارد که از عربستان سعودی نیز سرمایه به دست آورد. بحث خلیج فارس به اندیشه کارشناسان در شرایط امروز به نفع حکومت تاجیکستان نیست. شاید همین بود که پس از واکنش ها فوراً سامانه پرزیدنت کشور موقع بی‌طرفی را گرفت و این منطقه را تنها خلیج نامید.
تشکر. میرزانبی خالق‌زاد بود که در باره واکنش کاربران در مورد خلیج عرب نامیدن خلیج فارس صحبت کرد.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات.
صادرات مال و محصولات از تاجیکستان به خارج کشور کاهش یافته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکستان صادرات طلا را در یک سال اخیر تماما کم کرده است. تاجیکستان اساسا به خارج کشور طلا، آلومینی، پخته و محصولات کشاورزی خارج می‌کند. چرا صادرات تاجیکستان کم شده است؟ به این سوال همکارم امیر ایسایف و اسکندر فیروز پاسخ جستند.
طبق آمار وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری تا کنون 9% افزایش یافته است. ولی بانک جهانی از کاهش 30% صادرات خبر می دهد. اقتصاددان بهرام شریپوف سبب کاهش صادرات در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح می دهد.
صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفیت های اقتصادی صورت می گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می کنند. وقت نرخ ها بالا می روند، این کارخانه ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره های ارزی و فایده خود صادرات می کنند. اکسپورت نراشوه
زپاس ایتیخ ریسورسو. ولی اقتصاددان عبدالمنان شیرعلیف نسبت به آمار رسمی صادرات ابراز تردید میکند.
در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمیشوند چون مال محصولات نیست، بلکه قوه کاری است. همین صادرات قوه کاری حدود 70% مجموع محصولات تاجیکستان شکل میدهد. به نظر من صادرات قوه کاری از صادرات محصولات خام به مراتب بهتر است، چون محصولات خام روز تمام میشن اما قوه کاری تقریبا تمام نشونده است. اما از طرف دیگر صادرات قوه کاری خیلی بدتر به مراتب بدتر از صادرات محصولات کارکرده شده و آماده است، چون در صورت صادرات محصولات کارکرده شده و آماده هر دو هم قوه کاری و هم محصولات خام در داخل کشور کارکرد یا که استفاده میشوند.
علاوه بر این عبدالله اشورف تحلیلگر اقتصادی به سه عامل کلیدی در کاهش حجم کل صادرات اشاره میکند.
نامگویی محصولات صادراتی تاجیکستان خیلی محدود است، این از جمله آلومینی، پخته و بعدن نیروی برق است. باید این دو محصولات اساسی صادراتی کشور از جمله پخته و آلومینی در داخل جمهوری کارکرد شود. برای مثال از آن پخته، نخی پخته که حاضر می فروشد در تاجیکستان، اگر اون در داخل کشور کارکرد شود، از آن متا تولید شود، از آن متا لباس تولید شود، فرض کردیم کرتا، شیم و یا هر چیزی دیگری، تاجیکستان اون را می تواند به مراتب گرانتر به خارج فروشد.
ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به این نظر است که در 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان نتوانسته است صنعت پیشرفته را راه اندازی کند.
این رشدی که حاضر ما داریم یا شما میگه این رشد رشدی همین چخل بگم من اینا در اقتصاد نمیدونم چی میگن، ولی این عاقبتش انفلاسیه. حالا ما همین تورم، همین تورم به درجه بالا میره که مردمی ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم شاید که 100 سومش بگیریم، 100 سومونی منظورم.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان توازن صادرات و واردات را نخست از حساب کمک های مالی سازمان های بین المللی جبران میکرد. اکنون به اعتقاد کارشناسان این تفاوت از حساب پول انتقالی مهاجران جبران می شود که تعداد آنها از 1 میلیون فراتر رفته است.
جنجال دو همسایه در کلوب که سال پیش از مشت و لگد تا به کارزنی انجام یافته بود در دالان‌های دادگاه و دادستانی هنوز دوام دارد. یک همسایه‌ای که خود را جبر دیده می‌داند دعوا دارد که کارزن را مقامات جزای کم دادند. جنجال همسایه‌ها در تاجیکستان همیشه ثبت می‌شود، ولی این نمونه تا خونریزی رسیده است. محمود جان رحمت‌زاده از دو جانی پرسید که چرا جنجال بزرگتر شده است.
ماه دکبری سال 2022 عبدالحمید قربانعلی در محله جبار رسول فیکلوب مورد حمله همسایش قرار گرفت. در حال اویلش خبردار شده او را زود به بیمارخانه بردند. پدری عبدالحمید قربانعلی میرزایف میگوید که آنها هنگام تبابت عبدالحمید به جای شکایت نبردند. آنها به مقامات باور میکردند و فکر میکردند که گناهکار جزایش را میگیرد.
ما در فکر سلامتی بودیم، یگان جو شکایت نکردیم، یگان عرض نکردیم. مفتیم که البته هم این حکومت در جوشای خودش از شکایت نگاه میکنه و حقیقت کار میکنه. انا بعدی که حقیقت اومده که فهم جوش رسید سود هم نکنن، ما هیچی نمیدونیم که چه سود. میبینیم که پراکرور 1 سال و 4 ماه خونده، سود 6 ماه.
در همین حال کارمندان پلیس عزیزجان سینبیوف را با گمان حمله دستگیر کردند. پلیس کلاب علیه عزیزجان سینبیوف با ماده 113 قسم 2 پرونده جنایی باز کرد. قرار شد این پرونده در دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدگی شود. در حکم دادگاه ذکر شده است که گویا عبدالحمید از لفظ قبیح استفاده کرده که حمله عزیزجان سینبیوف را برانگیخته است. اما خودی عبدالحمید قربانعلی این همه را رد میکند و میگوید که این حمله به اساس بود.
ما خدمتم چیز اجداد نمیکردم، من خیلی اومدم اول پسیش کم اومدم، خیلی کورچا را دبین هم مردم هم خیلی زدک دیگه. خدم حیران موندم، هم خونه دیدم تا حیران موندم که چی بای من از آی چی کوکاگی دیگه نفهمیدم دم برای چی شیدم کور.
در جریان مرافعه عزیزجان سینبیوف از دادگاه خواسته است که بررسی پرونده‌اش بدون تحقیق گسترده گذرانده شود، اما پدری عبدالحمید میگوید که آنها را دادرس از این حالت آگاه نکرده است.
همین حکمی که براورده امیر در تلویزیون، در رادیو، در همه یعنی جمهوری یک تا در کذک تنه شایدی همسایه ده، شایدی دولت ده، شایدی همه یعنی همه همسایه همجا را بپرسن. او الکترویکی هایی که در حالت دمو چی بدن او را بپرسن، حقیقت ها ببرورن، حقیقت ها.
در نهایت این پرونده 3 مرد به پایان رسید و دادگاه عزیزجان سینبیوف را به 6 ماه از آزادی محروم کرد. از خانواده عزیزجان سینبیوف کسی حاضر نشد قضیه را شرح دهند. پدری عبدالحمید قربانعلی همکنون در حال تجدید نظرخواهی در سطوح بالاتری دادگاه است، ولی دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین شکایت او را رد کرده است. همین است که عبدالحمید دیگر دعوا کردن نمی خواهد. پدرش باشد می خواهد و کلتنامه گرفته قضیه را پیگیری کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. دی نیویورک تایمز اطلاع داده که حادثه 17 یول رخ داد. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به آمریکا رفته است و پدر او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار میکند. سپاس که ما را تا این لحظه ها همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
های سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
درون اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک، شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. The New York Times اطلاع داده که حادثه 17 ایول رخ داده است. طبق اطلاع پلیس، آن روز میان دو گروه خوانندگان 2 ساعت پیش از رخ دادن حادثه نزاع سر زد. جوانان مسیحیت کردند که بعدی درس در کوچه دوباره واخورده بحث را ادامه میدهند. وقتی گروهی که مولانوف شامل آن بود به محل حادثه حاضر می شود، یکی از اعضای گروه دوم نورسی 17 ساله با تپانچه به سمت آنها آتش می کشاید. در نتیجه مولانوف زخم تیر برداشته در بیمارستان جان داده است. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به امریکا رفته و پدری او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار می کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید علیه 2 نفر پرونده باز کرده است که با وعده به حج بردن از ساکنان مبلغ گرفتند. منابع آزادی گفتند فردوس 19 ساله و نوروز حسنوی 25 ساله به اسخود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم میشوند، اما نوروز حسنوف اتهام مقامات را بی اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. وزارت کارهای داخلی 20 ایول در سامانه‌اش نوشت این دو جوان به اعتماد و باوری شهروندان تاجیکستان درآمده جهت رسانیدن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبریدگان مبلغ های گوناگون را تصرف نمودند. طبق اطلاع دریافتی فردوسوف از جانب کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت شده است. نظری او و پیوندانش به قضیه معلوم نیست. مقامات از نوروز حسنوف دعوت کردند که از شهر دبی به تاجیکستان آمده به سوال ها مفتشان پاسخ دهد. حسنوف در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که با مفتشان وزارت کارهای داخلی صحبت کرد. با آنها گفته است پولی مردم رو از خود نکرده است.
گرفتن چند نفر آوردن دبای؟ اگر 60 نفر با دبای آوردن مردم ها بلیت شما گرفتن، بلیت سعودی شما که در ایرپورت نموندن شما. مردم ها فهموندن، مردم با خوبی فهمیدن، مردم گفتن که شما وزارت کن ما دیگر کارت رو نداریم، مگران مشکلی نیست که نسیم ما دانه بودن.
افشین مقیم سخنگوی کمیته دین 20 ایول بر رادیو آزادی گفت برخی افراد با گرفتن روادیدهای عمره، سیاحی، زیارت و مانند این ساکنان را به حج می‌فرستند و این کار باعث تشویش و سرگردانی خودی حاجیان می‌گردد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله های روسیه به بندر ادسا 60,000 تن غله ای که باید به چین صادر میشد نابود گشته است. در بندرهایی که امروز مورد حمله قرار گرفتند حدود 1 میلیون تن مواد غذایی نگهداری می شود. محض آن حجمی که باید کیها به کشورهای استعمال کننده افریقا و آسیا انتقال داده می شود. در ترمینال بندر که شب گذشته در نتیجه حمله های روسیه بیشتر ضرر دید 60,000 تن غله برای صادرات به چین نگهداری می شود. داشته است زلنسکی. با گفته پرزیدنت اوکراین حمله شب 19 ایول به ادسا شاید بزرگترین تلاش روسیه برای آسیب رسانیدن به این شهر در طول جنگ باشد. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین 3 شب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار دارد. ناتالیا گومنیوک نماینده نیروهای مدافع اوکراین گفت شب 20 ایول انشاءات حمل و نقل انبارها بیشتر مورد هدف قرار داده شدند. خدمات اجرای تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2600 نفر دیگر را وارد کرده است تا از کشور بیرون شده نتوانند و قرضای خود را به بانک، مؤسسه و یا افراد علاهده برگردانند. خدمات مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است در نیم سال گذشته بیشتر از 850 قرضدار که میخواستند به خارج بروند به سبب قرضداریشان از راه برگردانیده شدند و بعد این بیشتر از 7 میلیون سامانه قرض را برگردانند. در بین این افراد صدها نفر صاحبکارانی بودند که بنابر رسمیات زیادی دولتی رشوه‌خواری و مشکلات صاحبکاری قرضدار شدند. سالانه هزاران صاحبکار در تاجیکستان به سبب همین گونه مشکلات خود را ورشکسته و یا مفلس اعلام می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درباره جدا شدن بسته نوی کمک نظامی به اوکراین خبر داد. سخن درباره فرمایش استحصال اسلحه و لوازمات جنگی برای اوکراین می‌رود، نه در باره انتقال مستقیمی آنها از انبارهای پنتاگون. طبق اطلاع پنتاگون، بسته مذکور از چهار نظام ضد موشکی نسامس با لوازمات جنگی تیر و توپ موشک‌ها برای نانسپاتس هواپیماهای بی‌سرنشین از جمله درون‌های کامیکادزه سویچ بلید، تانک‌ها، تراکتورها و تجهیزات برای محافظت بندرها می‌روند. بسته کمک‌های آخرین نظامی آمریکا برای اوکراین 7 ایول امسال جدا شده بود که بار نخست بمب‌های خوش ایرانی از در بر می‌گرفت. دیرتر خبر شد که این بمب‌ها الکی به اوکراین انتقال یافتند ولی تا حال در جنگ استفاده نشدند. در نتیجه عملیات نیلگال 130 شهروند قرغزستان از شهر و ولایت مسکو و کشورشان اخراج شدند. در این باره بخش روسی رادیو آزادی 19 ایول با استناد به کنسول قرغزستان در مسکو مناس ژولداشبکوف خبر داده است. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در نتیجه عملیات نیلگال حدود 7000 مهاجر اخراج شده، علیه چند هزار کس دیگر پرونده جنایی باز شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تعطیل تابستانه دانش آموزان در تاجیکستان تعداد خوانندگان کتابخانه ملی تاجیکستان را کم نکرده است. دانشجویان و دوستداران کتاب در این روزها نیز سرگرم مطالعه هستند و به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهند. درهای کتابخانه اساسی کشور تا ساعت 10 شب باز است. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. عبدالجبار نوروزوف دانشجوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می‌گوید از بس که اکثرا در دریافت کتاب‌های مربوط به اختصاصش مشکلی می‌کشد، ساعت‌های زیادی خود را قبل از درس و از اون و حتی در زمان تعطیل در این کتابخانه سپری میکند.
مثلا من نوروز دانشجوی کورس ششم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میباشم و اختصاص من طبی پروفیلاکتیکی است. من نیت اپیدمیولوژ شدن دارم و بسیار تر کتابهایی که به ساحه خود اپیدمیولوژی ضرور است مطالعه می نمایم.
تالارهای بیشمار کتابخانه ملی تاجیکستان با دستگاه‌های زمانوی مجهز است، همزمان می توانند به ده ها هزار نفر خدمت رسانند. مثل عبدالجبار در 6 ماه سال جاری بیشتر از 70 هزار نفر برای مطالعه کتاب به این مکان آمدند. کتابخانه ملی تاجیکستان بیشتر از 260 هزار اعضا دارد که در سال جاری 3300 نفر تازه عضو آن شدند. جمعه خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان روزی 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در کتابخانه نزدیک 3.5 میلیون کتاب و دیگر مواد چاپی محفوظ است. مسئولین کتابخانه میگویند با راه اندازی شدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، شماره هواداران کتابخانی به مراتب بیشتر شده است. در یکی از تالارهای سرخواننده کتابخانه در این روزها محض شرکتداران این آزمون آمادگی میگیرند. منیژه بهادور دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است و دو ماه باز اینجا میآید.
هر روز به کتابخانه ملی آمده از ساعت 9 تا ساعت 6 همان کتابهایی را که در زبانم هستند آنها را مطالعه می نمایم. من از ماه می، یعنی که از بعدی دوره نهیوی به اینجا میایم.
او گفت شرایط برای خواندن کتاب در تالارهای کتابخانه فراهم بوده، هر نفر میتواند دلخواه کتاب را از اینجا پیدا کند. مهمتر از همه به گفته او کتابخانی در تالارهای سلقین و برهوا در این روزهای گرم تابستان از جمله برای دانشجویان عینی مده است. در دوره 125 شعبه این کتابخانه بیشتر از 500 نفر کار میکنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت میرسانند. شهلا شکربکوا مسئول شعبه ادبیات خارجی کتابخانه ملی میگوید خوانندگان امکان دارند ادبیات های دلخواه خود را در شعبه با 34 زبان پیدا و مطالعه کنند. خوانندگان همچنین در برابر آمدن به کتابخانه امکان دارند از نسخه الکترونی کتاب ها استفاده کنند. حالا بیشتر از 330 هزار کتاب در مخزن الکترونی این کتابخانه محفوظ است. همچنین به گفته مسئولین این درگاه، خوانندگان بیرون از کشور نیز امکان دارند توسط برنامه الف از خدمت رسانی این کتابخانه استفاده کنند. فهرست الکترونی را با رقم کارت ازاگی و کد ورودی در زمانی به قیدگیری به خواننده داده می شود می توان استفاده برد. در کتابخانه ملی 3000 نسخه دستخط های شرق و نادر نگهداری می شود که برخی از آنها متعلق به قرن 14 بودند. گفته می شود برخی دیگر از دستخط های قدیمی کتابخانه در سالهای بعد از کسب استقلال خریده شدند و در بایگانی مؤسسه محفوظ می باشند. جهانگردان خارجی نیز برای تماشای دستخط های شرق و نادر زیاد می آمدند. جمعه خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان گفت
در 6 ماه سال جاری تعداد شعبه آثارخانه کتابی هم شعبه دستخط های نادر در همکاری با شعبه رابطه بین المللی و شعبه ترغیب در مثلا در برنامه فرهنگ روسوی درای بازده 4869 نفر مهمان داخلی و از 15 دولت خارجی از جمله قزاقستان، روسیه، فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، آذربایجان، استرالیا، قطر، اسپانیا، افغانستان و دیگر کشورها تشریف آورده و گنجینه نادری شعبه شناس شدند که این تعداد نسبت به همین دوره سال گذشته 3560 نفر زیادتر است.
بنیادی بنای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان سال 2007 آغاز یافته، سال 2012 مورد استفاده قرار داده شد که هدفش جلب ساکنان به کتاب و کتابخانه نامبر می شود. خزینه‌اش زیر 40 میلیون دلار برآورد شده بود. مساحت عمومی کتابخانه حدود 45000 متر مربع بود. آن دارای 40 تالار خانیش، 22 مخزن برای نگهداری بیش از 10 میلیون نسخه کتاب و دیگر اسناد اطلاعاتی و مجلسگاه و چاپخانه می باشد. سال 2022 حکومت تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه ملی را تصدیق کرده است که در چهارچوب آن قرار است برای 5 سال آینده برای خرید و نگهداری کتاب‌ها و نوسازی تجهیزات 14 میلیون سومانی اختصاص داده شود. طبق اطلاع رسمی در سراسر کشور 6088 کتابخانه ثبت شده است. به جز از کتابخانه‌های وزارت معارف و وزارت و اداره ها، در کتابخانه های تاجیکستان بیش از 11 میلیون کتاب موجود بوده است، ولی آمار عمومی کتاب‌های الکترونی روی دست نیست.
چشم تو با چشم او بیکوسر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنی علم شود.
نتیجه های فعالیت اقتصادی تاجیکستان در نیم ساله اول از آن گواهی می دهد که صادرات این کشور به گونه سالهای قبلی همچنان کمتر از حجم واردات می باشد. کارشناسان این امر را به تغییر یابی بازار جهانی و پایین رفتن ارزش محصولات صنعتی ربط می دهند. تاجیکستان فروش طلا در سال جاری به خارج کشور را کاملا قطع کرده، ولی مبلغ واردات محصولات همچنان از حساب پول مهاجران کاری تاجیک به دست می آید. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نو تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری 9% افزایش یافته است. اما به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، حجم صادرات کشور 30% کاهش یافته است. گفته می شود هرچند از اول سال جاری حجم صادرات تولیدات کشاورزی به خارج کشور در حال افزایش است، اما صادرات محصولات صنعتی به مثل نخ پخته و مطا و فضولات نادر و گرانبها کاهش یافته است. بهرام شریپوف، اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، در شرح این موضوع گفت که از چنین کاهش حجم صادرات محصولات به خارج کشور نباید نگران بود، زیرا در سالهای اول قرن 2000 حجم واردات در مقایسه با صادرات تا 2-3 مرتبه بیشتر بود. با گفته وی، فعلا مسئله کوتاه مدت کاهش صادرات در مقایسه با واردات برای اقتصاد ما عاقبت های جدی ندارد. جناب شریپوف سبب کاهش 30% محصولات صنعتی صادراتی در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح داد.
Вывоз продукции за рубеж осуществляется только в рамках коммерческих интересов.
صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفعت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه‌ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می‌کنند. وقتی نرخ‌ها بالا می‌روند، این کارخانه‌ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره‌های ارزی و فایده خود صادرات می‌کنند.
بهرام شریپوف افزود که بعد از انجام خروج بیماری کووید 19 در بازار جهانی، کاهش ارزش فضولات نادر و گرانبها متا و سمنت مشاهده می شود. به این دلیل شرکت های کارکرد معادن تاجیکستان از فروش محصولات خود در بازار جهانی موقتا خودداری می کنند. از سوی دیگر در پی کاهش صادرات محصولات، حجم واردات در تاجیکستان تا 5% بالا رفته است و مبلغ ضروری برای آن از کجا پیدا می شود؟ به اعتقاد عبدمنان شیرعلیف، اقتصادشناس تاجیک، به گونه سالهای اخیر مقامات تاجیک ارز ضروری برای تامین مالی واردات را از حساب پولهای انتقالی مهاجران کاری جبران میکند. از سوی دیگر جناب شیرعلیف به آمار پیشنهادی صادراتی مقامات تاجیک چندان اعتماد ندارد.
در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمیشوند چون مال محصولات نیست بلکه قوه کاری است. همین صادرات قوه کاری حدود 70% مجموع محصولات تاجیکستان را شکل میدهد.
اقتصاددانهای دیگری تاجیک نیست به آن اشاره میکنند که زمان فرا رسیده است که باید به جای محصولات خام اشیای تیار بیشتر صادرات شود. عبدالله اشیروف تحلیلگر اقتصادی تاجیک میگوید قطع فروش طلا و کاهش صادرات فضولات دیگری نادر باعث کم شدن آمار عمومی حجم صادرات شده است.
تولیدات در تاجیکستان کم است، طوری هم گفتیم آلومینی و هم پخته در شکل اشیای خام فروخته می شود. اگر تاجیکستان می خواهد میزان صادرات و یا بهره ای که از صادرات می گیرد در شکل پول خارجی، اسعار خارجی، باید این دو محصولات اساسی صادراتی کشور از اون پخته و آلومینی در داخل جمهوری کار کرد شود.
از سوی دیگر گفته می شود که چنین فرقیت در آمار صادرات و واردات باعث بالا رفتن حجم تورم در کشور می شود. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به این نظر است که در 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان نتوانسته است صنعت پیشرفته را راه اندازی کند.
حالا شما ببینید که شاید سال آینده و سال دیگر همه تورم به درجه بالا میره که مردمی ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم شاید که 100 سومش بگیریم.
در بیش از 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان فرقیت بین صادرات و واردات را نخست از حساب کمک های مالی سازمان های بین المللی جبران میکرد. حالا باشد به اعتقاد کارشناسان این فرقیت از حساب پول انتقالی مهاجران کاری تاجیک که تعدادشان بیش از 1 میلیون نفر عنوان میشود جبران میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان سامونای پامیر دیلی نیوز را که اساساً تحولات ولایت بدخشان را انعکاس می‌کرد، ممنوع اعلان کرد. مسئولینی سامانه پامیر دیلی نیوز این تصمیم مقامات را محکوم کرده گفتند با کارشان ادامه می دهند. دادستانی کلی تاجیکستان گفت قرار دادگاهی عالی در این باره هنوز 14 ایون قبول شده است. معلوم نیست که چرا آن را با گذشت یک ماه نشر کردند. من فیروز قاسمف در این موضوع جزئیات بیشتر می دهم. در خبرنامه رسمی اومده است با درخواست دادستانی تشکیلات پامیر دیلی نیوز یا پامیر نیوز تشکیلات اکستریمیستی اعتراف گردیده فعالیتش در حدود تاجیکستان منع کرده شد. مقامات گفتند سامانه اینترنتی پامیر دیلی نیوز در حدود کشور بسته شده، شهروندان در صورت همکاری و کمک به آن با جوابگری کشیده می شوند. اما دادستانی مشخص نگفته است که بر اساس کدام دلیل ها این سامانه در تاجیکستان ممنوع اعلان شد. بدون بالی نشر خبری رسمی، مسئولین سامانه پامیر دیلی نیوز در اظهارات نوشتند عملهای مقامات بر رفتار شخصی بدافت مانند است که آینه را می شکند تا کمبودی های او را نشان ندهد. فعالیت ما کیها باز خوری در چشم مقامات تاجیکستان بود، زیرا ما یکی از آخران های هستیم که درباره قانون شکنی ها در جمهوری از جمله در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان خبر می دهیم. نشریه ما را غیر قانونی اعلان نموده و حکومت تاجیکستان تلاش دارند که فکر و ملاحظه های ولایت مختاری کوهستانی بدخشان را کاملا از بین برند که در آنجا سیاست غیر اخلاقی و بی مسئولیتانه را ادامه می دهند. آمده است در اظهارات سامانه پامیر دیلی نیوز. پامیر دیلی نیوز بیشتر خبرها درباره وضعیت در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان را نشر میکند. در اعتراضات مهم مای و ایونی سال گذشته در شهر خاروق و ناحیه روشن لحظه به لحظه این تحولات را پوشش میداد. پامیر دیلی نیوز یگانه سامانه خبری نیست که سالهای اخیر در تاجیکستان ممنوع میشود. سال 2020 دادگاه عالی تاجیکستان سامانه مستقل اخبار را که قرارگاهش در شهر پراگ است بر روی خط وبسایت های ممنوع در کشور وارد کرده بود. مقامات تورنما را به آن عیبدار کردند که با سازمان های در تاجیکستان معنون نهضت اسلامی و پیمان ملی ائتلاف چهار سازمان مخالف در اروپا خدمت میکند. میرزای سلیم پور مؤسس و سردبیر اخبار گفته بود سامانه ای زیر رهبری او به هیچ سازمان یا نهاد تعلق ندارد و بستنش یک عمل غیر قانونی و حمله روی روز به آزادی مطبوعات است. سازمان های حامی حقوق سالهای اخیر حکومت تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی بیان و فشار به خبرنگاران تنقید میکند. مقامات اکثر وقت انتقاد را در این سمت رد میکنند، اما زندانی شدن 8 خبرنگار بلاگر در یک سال اخیر نگرانی ها را درباره کار روزنامه‌نگاران در کشور زیاد کرده است.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبهای انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل
در دهه و جماعت های شمال تاجیکستان شکایت از بی‌برقی زیاد شده است. ساکنان میگویند هرچند رسما محدودیت برق به آنها اعلام نشده است، ولی در یک شبانه روز ساعت‌ها بی‌برق هستند. این وضع به سلامتی و تامینات روزگاری آنها تاثیر رسانده است. مسئولان اداره برق سببهای دیگر را پیش می‌آورند. من فرزان محمدی برای تحقیق این موضوع به شهر کنی‌بادام رفتم و با این مسئله از نزدیک شناس گردیدم. حالا از این سفر برایتان گزارش پیشنهاد می‌کنم. زین‌الدین نظام‌الدینوف نفقه خور است و بیشتری وقت خویش را در خانه می گذراند. او در این گرمی های تابستان می خواهد بیشتر به سلقینی پناه برد. ولی به گفتهش بیشتر از یک ماه باز برق را در منطقه آنها غیر انتظار خاموش می کند. این حالت به صحتی خود و پیوندانش به تأثیر نمانده است.
کاندیسیونر تماما کار نمی کند. ونتیلاتور را توسط افتوترانسفرماتور می مانیم و کمی سلقین می شویم. در یک روز 3-4 مرتبه برق را میکشند. اگر برق آید هم خیلی شدتی پس دارد. حالا پسرم سیم های الاوگی آورده است که کمی شدتی برق را بهتر کند.
افزود او. زلیخا ارگش و ساکن شهری کنی‌بادام میگوید
بعضی روزا میشد 4 ساعت 3 ساعت 1 ساعت هر خل. حاضر با همه خل که 1 منوت میکشند، باور میکنند، بطور بیتوای تکنیکمون میسوزد. نمیدانیم، سببش هم نمیدانیم.
بی‌برقی اساساً به کار تاجران زیان آورده است. اکثری مغازه‌ها یخدان و تجهیزات‌های خنک‌کننده دارند و مال و محصولات خود را در آن جای می‌کنند. برخی صاحبکاران با استفاده از برق خوراک آماده کرده و می‌فروشند، اما بی‌برقی تابستانه کاری آنها را سست کرده است. یولچی عمرو صاحبکار می‌گوید:
زیان این ابرات نیست می‌کنه، اچکا هیچ کی نمی‌خرد، ابرات نیست می‌شد.
این وضع به کار دهقانان هم خلل رسانده است. در شهر کان بادام ساکنانش اساساً به کشاورزی مشغول هستند و بیشتر از پایگاه‌های آبکشی برقی استفاده می‌برند. به گفته صاحبان پایگاه‌های آبکشی، ناآگاهانه قطع شدن برق تجهیزات آبرسانی آنها را چندین بار سوزانده و زیان مالی آورده است. حکیم با یولداشف دهقان از شهر کان بادام می‌گوید:
نساسی که همین چاخ آب می‌کشد، همین سال موبایل 3 مواد دو بار سوخت. یک بار سوزد اگر این قریب که 4-5 هزار سامانی و ریموند می شد، یعنی تعمیر می شد. این سومای این مبلغ همین مردم جمع میکنند، مردمی دیه جمع کرده سونی اینا با افتکرانکتی براشتن مانده با کار می فرماییم.
نگرانی اساسی ساکنان در آن است که بر زمین نامرتبی برق مسئولان این نهاد باری هم آنها را آگاه نمی کنند و مردم پیشگی به بی‌برقی آمادگی نمی بینند. مسئولان این اداره در شهر کان بادام آماده نشدند در ویدیو این مسئله را شرح دهند، ولی در صحبت حضوری سبب بی‌برقی را به گرمی هوا، تعمیر جاری و فرمان از بالا ربط دادند. این هم در حال است که در این اواخر شکایت از بی‌برقی در دیگر مناطق دوردست ولایت سوخت زیاد شده است. ساکنان از آن نگرانند که شاید به اعلان رسمی اداره برق لیمیت جاری کرده است، زیرا چنین وضع سال گذشته نیز تجربه گردیده است. این حدس و گمانها در حال است که بنابر خبرهای رسمی تاجیکستان امسال فروش برق را به کشورهای همسایه زیاد کرده است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درودهای فراوان به مخلصان پادکست گنج شایگان. خیلی شادم که نشر آخرین آن زیاده از 100 هزار بار شنیده شد. البته شنیدن پادکست در جامعه ما حالا رواج زیاد پیدا نکرده است تا جایی که میدونیم. خوب، اما در این برنامه میخواستیم نام این برنامه رو، نام این نشر برنامه رو چنین گذاریم: وقتی که 22 ایول روزی زبان بود. بله، یک میانه همین خیلی بود. در همین روز در سال 1989 وکیلان پارلمان هنوز شوروی تاجیکستان، با وجود آن که گویا سراسر از کمونیستان و دشمنان دموکراسی و دشمنان آزادی، دشمنان فرهنگ و غیره عبارت بود، به حرف عالمان تاجیک و هزاران نفری که در میدان مرکزی شهر میتینگ یا تظاهرات کردند گوش داد و زبان تاجیکی را زبان دولتی تاجیکستان اعلان کرد. مقامات وقت نه تنها تظاهرات را آرام قبول کردند، بلکه نزد مردم برآمدند و به سخن دل آنها گوش دادند. حالا در تاجیکستان همه گونه تظاهرات منع است، به غیر از آن میتینگ و راهپیمایی هایی که خودی دولت تشکیل میکند. همین پارلمان به اصطلاح کمونیستی 22 ایول را روز زبان اعلان کرد. اما مجلس های بعدی تاجیکستان، یعنی هیئت های بعدی پارلمان، پارلمان دوره آزادی و صاحب اختیاری تاجیکستان چیکار کرد؟ اول کلمه فارسی را از نام زبان در این قانون نیست کرد و بعدن روز زبان را از 22 ایول به 5 اکتبر، یعنی به روز تولد پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان کوچاند. برنامه‌ای که حالا خواهید شنید روز 22 ایول سال 1996 به مناسبت هفتمین سالگرد روز زبان و یا هفتمین سالگرد قبول قانون زبان آماده و پخش شده بود. در آن از جمله صدای آنهایی را هم خواهید شنید که دریغ دیگر در بین ما نیستند. بخشی عمده برنامه را همکارم گلبهار مرادی آماده کرده، در پیشنهادش بنده هم شرکت کرده بودم، این افتخار را داشتم. خوب، اینک آن برنامه.
Thank you.
هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتاری دری شیرین تر است.
در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجک زبان تاجک است. تا زبان دارد وطندار است او، تا زبان دار است بسیار است او.
فارسی گوی دری گوی ورا، هرچی می گوی بگو، لفظ شعر و دلبری گوی ورا، هرچی می گوی بگو. بحر من تنها زبان مادری است، همچو شیر مادر است، بحر او تشبیه دیگر نیست نیست، همچو مهر مادر است.
در روز عید زبان همه هواداران رادیوی آزادی
و همه صاحبان این زبان شکرین را
با آرزوی سعادت و اقبال
به شنیدن برنامه ایدانه ما دعوت میکنیم.
عید زبان مادری از فرخنده ترین جشن های تاجیکستان است که در یک پایه با عید استقلالیت دولتی تاجیکستان قرار دارد. این فقط عید زبان نیست، این عید زادروز نوین ملت، عید بیداری و خودشناسی، عید آرزو و آرمان های بزرگ مردم، عید تاریخ دیر ساله و میراث گرانمایه فرهنگی، عید وحدت و یک پرچگی بود که مثل خورشید شاهراه آینده را برای همگان روشن میکرد.
نخستین پیام تبریکی را به شما شنوندگان عزیز شاعره مشهور تاجیک، رئیس اکادمی فرهنگی آسیا و اروپا خانم گلرخسار تقدیم می‌دارد. توجه نمایید به این گفتار که لبالب از شادی سرور و آمیخته با حزن شیرین است.
من افتخار دارم که در چشمان مردم تاجیک در همون روزهایی که ما کوشش برای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی، تاجیکی فارسی، هرچی که میخواییم بگیمش، در چشمان مردم تاجیک یک آتشکی را دیده بودم که آتشکی وحدت بود و خیال میکنم که در این 100 سال آخر هیچ وقت ملت تاجیک این خیل با وحدت و این خیل با هم و این خیل مثلا با هم پیوسته و با هم کفشیر نشده بود، چون در اون روزهای مقام دولتی گرفتن زبان فارسی تاجیکی. من افتخار دارم که در این روزهای بسیار خوشبختانه ملت همراه با اونا بودم و یک کاره که خیلی هم کوچک هم از طرف بنیاد فرهنگ تاجیکستان که واقعا سرکرده همه این کارها بود و از طرف ما شده بود. من خوشبخت هستم که این روز را دیدم با همه دوستان و در اون شورای عالی اون وقتا کف به هم زدیم از خرسندی و از شادی با وحدت رسیدن ملت جبر دیده و اذیت کشیده خود. و این مقام دولتی گرفتن زبان فارسی، این مقام جاودانه گرفتن وحدت و محبت مردم تاجیک بود. خدا کند که ما با همون روزها برگردیم، یاد همون روزها کنیم و باز هم به هم بیاییم. من در تبریکات خود همین چیز را میخواهم قید کنم که همه زبان ها بزرگند، همه خلقیت ها با همون زبان های حتی لهجه های خود بزرگند، چون که زبان این تولید یک ملت یا یک قوم نیست، زبان این معجزه است، معجزه ای که پروردگاری که ما را خلق کرد آفریده است، این معجزه هم با همراه هر یک ملت آفریده است. و من میگم که اما اگر زبان معجزه باشد، اگر زبان مادری ما معجزه معجزه هاست، چون که در طول تاریخ انسانیت کم زبانی را پیدا کرده میتونیم که شاعرش 1150 چند سال پیش گفته باشد که بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر بر گردون بسان دیده مجنون، زیاب جوی هر ساعت همی بوی گلاب آید، در اون شسته است پنداری نگار من رخ گلگون. این همون زبانی است، همون شعر استاد رودکی است که در ایران هم، در افغانستان هم، در قسم پاکستان و هندوستان هم، در قسم چین و در تاجیکستان، تاجیکستان هم که وطن شعر، وطن محبت، وطن عشق ما است، وطن رودکی است. در اینجا از کودکی مثلا مکتب خان تا پیر 70 ساله همه این سخن را می فهمند و چنین زبان شاید در دنیا دیگر وجود نداشته باشد، چون که زبان ها خیلی زود تغییر می آوند. در روز عید زبان فارسی تاجیکی به همه هموطنانم آرزو دارم که ما همه چیز داریم، فقط یک چیز بر ما باید که این هم از طرف خود ما است، وحدت، محبت و به هم جدا نکردن این وطنی بزرگ. وقتی که ما وطن با دهه ها جدا میکنیم، با محل ها جدا میکنیم، با شهر ها جدا میکنیم، پس باید زبانمون هم جدا کنیم. اما این زبان ما را امکان نمیدهد که از هم جدا باشیم و مثلا یاد جدایی کنیم یا که مثلا از پای آنها رویم که ما را جدا میکنن. در این روزی خوشبختی، در این روزی افتخار، در این روزی نازنین از ما هم یاد کنید که با شما بودیم و با شما هستیم. و افتخار من این است که میگویم در همه جا با لهجه عارفان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، از بس که با پارسی سخن میگویم با لحن فرشتگان سخن میگویم، یا خود میگویم که به زبان مادری به قبلم، به زبان مادری به مادرم، به زبان مادری به ملتم.
آره، به تاریخ 22 ایولی سال 1989 پس از مناظره های طولانی و گردی همایی و تظاهرات مردم به زبان تاجیکی مقام دولتی داده شد. آن روز باغ ها و چمن ها پر از شیر، کوه و دمن پر از ترانه گشت.
اگر در ایدهای سابق مردم را مجبوری به ایدگاه ها جلب می کردند، آن روز آدمان با امر دلی خود به میدان و خیابان ها ریختند. پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی، شناس و ناشناس، همه یک دیگر را مبارک می گفتند.
احیا تجدد.
اید زبان باید از آنهای یاد کرد که عمر خود را به تحقیق و بزرگداشت آن صرف کرده اند و در قبول قانون زبان سهم گرفته اند، مثل استادان چون محمد جان شکروف،
شرافالدین رستموف،
رضا غفاروف،
محمد آسیمی،
اکبر تورسونزاد،
عبدالنبی ستارزاده،
طاهر عبدالجبار،
نور تباروف،
ویرا اوسپنسکایا،
میربابای میرحیم
و ده ها و ده ها نفری دیگر.
آره، اکادمیک محمد جان شکروف هنوز در ایامی که کم کسان غمخور زبان مادری خود بودند برای پاکیزگی زبان مبارزه میکرد و در تهیه و قبول قانون زبان نیز سهمی بی‌نظیر گرفته است. حالا استاد شکروف این جشن فرخنده را به شما مبارک میگویند.
عید زبان، جشن زبان تاجیکی، جشن نوست که در همین ایام ما بروجود آمد، ولی به گمان من یکی از مهمترین جشن های مردم تاجیک است، یکی از عزیزترین مقدسترین جشن ها که چنون که من میبینم باور حاصل کردم اکثریت خلق ما این جشن با خوشبختی تمام پیشواز میگیرند، با روح برندی، نه فقط با خوشبختی بلکه این حالی را که زبان تاجیکی حالا دارد میبینند. و بعضی وقت مثلا سال گذشته این جشن باعثی گفته شدنی بسیار دردها، بسیار علمها گردید و این سال هم به فکرم جشن به همین طرح گذارانده میشود، میگذارد، یعنی هم با روح بلندی و خوشبختی هم با پیشنهادها گفتگوزاری درباره این که احوال زبان باید بهتر شد. احوال زبان تاجیک خیلی بد شده و من آرزو دارم که مردم ما این سال و سالهای آینده هنگامی که جشن زبان رو پیشواز میگیرن خرسندی ممنونیتشان بیشتر از علمهای و از دردهاشان باشد.
پروانه هم آهنگی سراغم نکنده هزین بونه که روزگار برگشت تهدی منی
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید.
در موج هوا برنامه مخصوص ما بخشیده به روز زبان تاجیکی فارسی.
در این عید فرخنده نه تنها تاجیکان یعنی صاحبان زبان بلکه دوستان تاجیکستان و دوستان زبان فارسی تاجیکی نیز نه مهمان بلکه میزبانند. دکتر ایرجی بیچکا برای ما کارمندان شعبه تاجیکی دو کرد میزبان است، زیرا رادیوی ما در شهر عزیزی او پراگا واقع می باشد.
حالا ببینیم محترم ایرجی بیچکا که تمام تاجیکستان ایشان را خوب می شناسد در پیام خود برای شنوندگان چی می گویند؟
السلام علیکم. راه زبان فارسی تاجیکی دور و دراز بود. 2500 سال انکشاف میگردد. تعجب آور نیست که زبان رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، جامی در کنهای گذشته منطقه عظیم را گرفته به غرب و شرق، شمال و جنوب وسعت کرد. باید گفت که شاعران و نویسندگان و عالمان تاجیکستان هم در قرن بیستم برای زبان تاجیکی بسیار کار کرده اند. زبان صدرالدین عینی، میرزا تورسونزاده، ساتم الوغزاده، معین قناعت، گلرخسار، بازار صابر، لایکشر علی، محمد جان شکوری و دیگران برکمال شده است. لیکن می ترسم که نه همه قواعد قانون زبان اجرا می شوند و مطلوب است که زبان تاجیکی در این روزهای پرآشوب نه تنها زبان ادبیات، شعر، علم، بلکه هم زبان تفاهم عمومی خلق تاجیکستان می شود. جشن زبان برای همه تاجیکان دنیا مبارک باشد.
این پیک ایدانه بود از دکتر ایرجی بیچکا.
اکنون در پایان برنامه همکاران ما
عباس جوادی، عابد شکرزاده، خواجه میرزاده،
حبیب هاشمی،
نور محمد کاشانی،
سعید صبا
و برندگان این گفتار
گلبهار مرادی،
سلیم ایوبزاد،
ایدی شکوهمند زبان فارسی تاجیکی را به همه شما تبریک میگوییم. آرزو داریم که در این لحظه ها شما از بهترین سنت های ملی و مردمی یاد کنید،
گناه های همدیگر را بخشایید و به همدیگر تبسم نمایید.
زبان مادری، تاریخ، فرهنگ و روح بزرگان را پاس دارید.
خشم را از دلها خارج کنید و به همدیگر تنی صحت و خاطر جمع خواستگار شوید.
تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.
این بود برنامه ویژه بخش تاجیکی رادیو آزادی در روز 22 ایولی سال 1996 در دوره که 22 ایول روز زبان دولتی یعنی روز زبان تاجیکی بود. موضوع پادکست آینده ما تماما دیگر خواهد بود، تماما از رشته دیگر، از ساحه دیگر و شیوه دیگر. تا آن وقت خدا نگهدار.
برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام، من مومین احمدی. امروز 20 ایول است. چند نمونه از گزارش های برنامه. نفری در شویتسیا اعلان کرد که نسخه قرآن را بار دیگر آتش می زند. اعتراضگران سفارت این کشور در بغداد را آتش زدند. تاجیکستان با ده ها میلیون دلار محصولات می خرد ولی صادرات را کاهش داده است. چرا صاحبکارانی تاجیک مال و محصولاتشان را برای فروش به کشورهای خارجی انتقال نمی دهند؟ جوانی در کلاب برای حمله با کارد به همسایه‌اش تنها 6 ماه حبس شد ولی نزدیکان جبر دیده اعتراض دارند.
پرکرور 1.4 ماه خونده شد 6 ماه.
حکومت عراق به شویتسیا خبر داده است که اگر امروز نسخه قرآن باری دیگر در این کشور آتش زده شود، بغداد روابط دیپلماتیکش با این کشور را قطع میکند. در عین زمان بغداد تصمیم گرفته است مسئولان حمله به سفارت شویتسیا در این کشور را جزا دهد. تفصیلات حمله در گزارش همکارمان شهلای گلخواجه.
صبحی بر وقت 20 ایول اعتراضگران عراقی که به نقشه آتش زدن قرآن در استکهلم مخالف می باشند در بغداد سفارت شویتسیا را آتش زدند. پلیس عراق با استفاده از کالتک‌های الکتریکی و آب تلاش نمود اعتراضگران را پراکنده کند ولی گرد آمدگان دیواری سفارت را شکسته بینای آن را سنگباران کردند. یک اعتراضگر جوان به خبرنگاری فرانس پرس گفت که آنها منتظر برآمدن آفتاب نشده سفارت را آتش زدند. طبق اطلاع این خبرگزاری کارمندان سفارت همگی به جای امن انتقال داده شدند. پیش بینی می شود که امروز یک پناهنده عراقی در استکهلم در نزد سفارت عراق بار دوم نسخه قرآن و همراه با آن پرچم عراق را آتش می زند. این شخص که نامش سالوان مومیکا می باشد در صفحه‌اش در شبکه فیسبوک نوشته است که مقامات شویتسیا به برگزاری این چوربینی اجازه دادند. 28 ایون سال روان زمانی که مسلمانان عید قربان را جشن می گرفتند، مومیکا در نزدی مسجد استکهلم نسخه قرآن را آتش زده بود. آن روز هم پیروان مقتدا از صدر روحانی معاصر عراقی مدت کوتاه سفارت شویتسیا در بغداد را اشغال کرده بودند. آتش زدن قرآن باعث اعتراض مردمی در یک ایده ممالک اسلامی هم شده بود. شویتسیا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گذشته هم شاهد چوربین های گروه های راستگرا شدند که با اشاره به آزادی بیان رمزها و کتاب های مقدس دینی را آتش زدند. حکومت عراق حمله به سفارت را محکوم نموده وعده داده است که مسئولان این عمل را به جوابگاری می کشند.
سفر دو روزه امام علی رحمان به عربستان سعودی پایان یافت. امام علی رحمان در همایش کشورهای این منطقه شرکت کرد و با ولیعهد عربستان سعودی مسائل همکاری آینده با تاجیکستان را بررسی کرد. ولی موضوعی که از این سفر بیشتر در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد، خلیج عرب نامیدن خلیج فارس بود. تاریخاً منطقه‌ای که ایران و برخی کشورهای عربی جایگیرند خلیج فارس نامیده می شود ولی چند سال اخیر کشورهای عربی این منطقه را خلیج عرب می نامند. میرزا نبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری کرده است و جزئیات بیشتر دارد. میرزا نبی، این بحث با چی پایان یافت و چرا سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشته است؟
خب سلام بینندگان عزیز. بله مومن، دقیق معلوم نیست که در روزهای اول سفر امام علی رحمان چرا در سامانه پرزیدنت این منطقه را خلیج عرب نوشتند، ولی پس از واکنش آن را پاک کردند و تنها کشورهای خلیج نوشتند. شاید خلیج عرب نامیدن از نام رسمی همایش بود که آنجا همایش کشورهای خلیج عرب نامیده شده بود. کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی این موضوع را جدی گرفتند و واکنش جدی کردند. اسفندیار آدینه به عنوان مثال روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه‌اش در فیسبوک دستور عملی سازمان ملل متحد را نشر کرد که این منطقه را خلیج فارس نامیده است. در عموم موضوع خلیج عرب نامیدن این منطقه بارها بحث‌های دیپلماتی را نیز ایجاد کرده است. ایران به این موضوع همیشه حساسیت نشان می‌دهد و خلیج عرب نامیدن خلیج فارس را تلاش تحریف تاریخ می‌نامد. احتیاط در مناسبت با ایران بود یا چیزی دیگر که سامانه پرزیدنت تاجیکستان احتیاطکارانه خبرهایش را اصلاح کرد، یعنی ظاهراً بی‌طرفانه این منطقه را کشورهای خلیج نامید. و به عنوان مثال عابد شکرزاده تاریخ‌دان تاجیک نیست، هم با تاکید به دلیل‌های تاریخی گفته است نباید این منطقه را خلیج عرب نامید. امید جیهانی فعال دیگری شبکه‌های اجتماعی نوشته است که خلیج عرب در قدیم دریای سرخ را می‌نامیدند و اکنون هم خلیج در شمال مصر را می‌نامند. و در این بحث دیده می‌شد که حتی طرفداران حکومت نیز ناراحتند. بخزاده جامی، یک فعال شبکه‌های اجتماعی که همیشه از سیاست‌های حکومت پشتیبانی می‌کند، خلیج فارس نامیدن این منطقه را پشتیبانی کرده است. همینه.
میرزا نبی، چرا این موضوع حساس است؟
ببینید، عربستان سعودی و ایران دو کشوری در این منطقه به هم مناسبت خوب ندارند و همیشه سر مسائل گوناگون بحث‌های دیپلماتیک دارند. تاجیکستان ظاهراً تلاش دارد که هم با ایران که سر قدرت پیروان اهل تشیع هستند و هم با عربستان سعودی که قدرت را سنی ها در دست دارند مناسبت یکسان داشته باشد. ایران در چند طرح اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و تاجیکستان تلاش دارد که از عربستان سعودی نیز سرمایه به دست آورد. بحث خلیج فارس به اندیشه کارشناسان در شرایط امروز به نفع حکومت تاجیکستان نیست. شاید همین بود که پس از واکنش ها فوراً سامانه پرزیدنت کشور موقع بی‌طرفی را گرفت و این منطقه را تنها خلیج نامید.
تشکر. میرزانبی خالق‌زاد بود که درباره واکنش کاربران در مورد خلیج عرب نامیدن خلیج فارس صحبت کرد.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیات.
صادرات مال و محصولات از تاجیکستان به خارج کشور کاهش یافته است. آمار رسمی نشان می‌دهد که تاجیکستان صادرات طلا را در یک سال اخیر تماماً کم کرده است. تاجیکستان اساساً به خارج کشور طلا، آلومینی، پخته و محصولات کشاورزی خارج می‌کند. چرا صادرات تاجیکستان کم شده است؟ به این سوال همکارم امیر ایسایف و اسکندر فیروز پاسخ جستند.
طبق آمار وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری تا کنون 9% افزایش یافته است، ولی بانک جهانی از کاهش 30% صادرات خبر می‌دهد. اقتصاددان بهرام شریپوف سبب کاهش صادرات در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح می‌دهد:
صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفیت های اقتصادی صورت می گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می کنند. وقت نرخ ها بالا می روند، این کارخانه ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره های ارزی و فایده خود صادرات می کنند.
اکسپورت نراشوه زپاس ایتیخ ریسورسو.
ولی اقتصاددان عبدالمنان شیرعلیف نسبت به آمار رسمی صادرات ابراز تردید میکند.
در اصل صادرات تاجیکستان بیشتر از وارداتش است، اما این صادرات در آمارها وارد نمیشوند چون مال محصولات نیست، بلکه کافی کوری است. همین صادرات کافی کوری حدود 70% مجموع محصولات تاجیکستان را شک میدهد. به نظر من صادرات کافی کوری از صادرات محصولات خام به مراتب بهتر است، چون محصولات خام روز تمام می‌شوند اما قوه کاری تقریبا تمام نشونده است. اما از طرف دیگر صادرات قوی کوری خیلی بدتر به مراتب بدتر از صادرات محصولات کارکر شده و آماده است، چون در صورت صادرات محصولات کارکر شده و آماده هر دو هم قوی کوری و هم محصولات خام در داخل کشور کارکر یا که استفاده می شوند.
علاوه بر این، عبدالله اشوروف تحلیلگر اقتصادی به سه عامل کلیدی در کاهش حجم کل صادرات اشاره می کند.
نامگویی محصولات صادراتی تاجیکستان خیلی محدود است، این از جمله آلومینی، پخته و بعدن نیروی برق است. باید این دو محصولات اساسی صادراتی کشور از جمله پخته و آلومینی در داخل جمهوری کارکرد شود. برای مثال از آن پخته، نخی پخته که حاضر می فروشد در تاجیکستان، اگر اون در داخل کشور کارکرد شود، از آن متا تولید شود، از آن متا لباس تولید شود، فرض کردیم کرتش، شیم و یا هر چیزی دیگری، تاجیکستان اون را می تواند به مراتب گرانتر به خارج فروشد.
ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به این نظر است که در 30 سال بعد از کسب استقلال تاجیکستان نتوانسته است صنعت پیشرفته را راه اندازی کند.
این رشدی که حاضر ما داریم یا شما میگی، این رشد رشدی همین چخل بگم من اینا در اقتصاد نمیدونم چی میگن، ولی این عاقبتش اینفلاسیون است. حالا ما هم تورم، همین تورم به درجه بالا میره که مردم ما شاید مثلا حالا یک تربوز اگر 30 سوم بگیریم، شاید که 100 سومش بگیریم، 100 سومونی منظورم.
بعد از کسب استقلال تاجیکستان توازن صادرات و واردات را نخست از حساب کمک های مالی سازمان های بین المللی جبران میکرد. اکنون به اعتقاد کارشناسان این تفاوت از حساب پول انتقالی مهاجران جبران میشود که تعداد آنها از 1 میلیون فراتر رفته است.
جنجالی دو همسایه در کلوب که سال پیش از مشت و لگد تا به کارزنی انجام یافته بود در دالان‌های دادگاه و دادستانی هنوز دوام دارد. یک همسایه‌ای که خود را جبر دیده می‌داند دعوا دارد که کارزن را مقامات جزای کم دادند. جنجالی همسایه‌ها در تاجیکستان همیشه ثبت می‌شود، ولی این نمونه تا خونریزی رسیده است. محمود جان رحمت‌زاده از دو جانی پرسید که چرا جنجال بزرگتر شده است.
ماه دکبر سال 2022 عبدالحمید قربانعلی در محله جبار اسلف کلاب مورد حمله همسایش قرار گرفت. در حال اویلش خبردار شده او را زود به بیمارخانه بردند. پدر عبدالحمید قربانعلی میرزایف میگوید که آنها هنگام تبابت عبدالحمید به جای شکایت نبردند. آنها به مقامات باور میکردند و فکر میکردند که گناهکار جزایش را میگیرد.
ما در فکر سلامتی بودیم، یگان جو شکایت نکردیم، یگان عرض نکردیم. ما گفتیم که البته همه این حکومت در جوشه خودش عرض شکایت نگم میکنه و حقیقت کار میکنه. انا بعدی که حقیقت اومد اک فهم جوش رسید سود هم نکنن، ما هیچ نمیدونیم که چه سود. میبینیم که پرکرور 1 سال و 4 ماه خونده، سود 6 ماه.
در همین حال کارمندان پلیس عزیزجان سینبیوف را با گمانی حمله دستگیر کردند. پلیسی کلاب علیه عزیزجان سینبیوف با ماده 113 قسم 2 پرونده جنایی باز کرد. قرار شد این پرونده در دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین رسیدگی شود. در حکم دادگاه ذکر شده است که گویا عبدالحمید از لفظ قبیح استفاده کرده که حمله عزیزجان سینبیوف را برانگیخته است. اما خودی عبدالحمید قربانعلی این همه را رد میکند و میگوید که این حمله به اساس بود.
من خدمه همین چیز اجزاد نمیکردم، من خیلی اومده اول پسیش کم اومده، من خیلی کورچه را دبایین همون مردم، من خیلی زدک دیگه خدمه حیران موندم، من خونه دیدم تا حیران موندم که چی بایی من ازایی چکو کنگی دیگه نفهمیدم دم. برای چی شیده میکر.
در جریان مرافع عزیزجان سینبیوف از دادگاه خواسته است که بررسی پروندهش بدون تحقیق گسترده گذرانده شود. اما پدری عبدالحمید میگوید که آنها را دادرس از این حالت آگاه نکرده است.
امی حکمی که براورده امی را در تلویزیون، در رادیو، در همه امی جمهوری یک تا یک تا در کذر کنه شایدی همسایه در شایدی دولت در شایدی همه امی همه همسایه هم را بپرسن. او الکترولیکوی که در حالت دمو چی بدن او را بپرسن حقیقت ها ببرورن حقیقت ها.
در نهایت این پرونده 3 مرد به پایان رسید و دادگاه عزیزجان سینبیوف را به 6 ماه از آزادی محروم کرد. از خانواده عزیزجان سینبیوف کسی حاضر نشد قضیه را شرح دهند. پدری عبدالحمید قربانعلی همکنون در حال تجدید نظرخواهی در سطوح بالاتری دادگاه است، ولی دادگاه ناحیه شمس‌الدین شاهین شکایت او را رد کرده است. همین است که عبدالحمید دیگر دعوا کردن نمی خواهد. پدرش باشد می خواهد و کلتنامه گرفته قضیه را پیگیری کند. محمود جان احمدزاده، آزادی کلاه.
در نتیجه یک تیرپرانی در خیابانی 20 بروکلین نیویورک شهروندی ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. دی نیویورک تایمز اطلاع داده که حادثه 17 یول رخ داد. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به امریکا رفته است و پدر او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار میکند. سپاس که ما را تا این لحظه ها همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک، تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیکی دریافت کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. The New York Times اطلاع داده که حادثه 17 ایول رخ داده است. طبق اطلاع پلیس، آن روز میان دو گروه خوانندگان 2 ساعت پیش از رخ دادن حادثه نزاع سر زد. جوانان مسیحیت کردند که بعدی درس در کوچه دوباره واخورده بحث را ادامه میدهند. وقتی گروهی که مولانوف شاملیان بود به محل حادثه حاضر می شود، یکی از اعضای گروه دوم نورسی 17 ساله با تپانچه به سمت آنها آتش می کشاید. در نتیجه مولانوف زخم تیر برداشته در بیمارستان جان داده است. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به امریکا رفته و پدری او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار می کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید علیه 2 نفر پرونده باز کرده است که با وعده به حج بردن از ساکنان مبلغ گرفتند. منابع آزادی گفتند فردوسفی 19 ساله و نوروز حسنوی 25 ساله به اسخود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم می شوند، اما نوروز حسنوف اتهام مقامات را بی اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. وزارت کارهای داخلی 20 ایول در سامانش نوشت این دو جوان به اعتماد و باوری شهروندان تاجیکستان درآمده، جهت رسانیدن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبریدگان مبلغ های گوناگون را تصرف نمودند. طبق اطلاع دریافتی فردوسف از جانب کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت شده است. نظری او و پیوندانش به قضیه معلوم نیست. مقامات از نوروز حسنوف دعوت کردند که از شهر دبی به تاجیکستان آمده به سوال ها مفتشان پاسخ دهد. حسنوف در صحبت بر رادیو آزادی تصریح کرد که با مفتشان وزارت کارهای داخلی صحبت کرد. با آنها گفت است پولی مردم رو از خود نکرده است.
گرفتن چند نفر آوردن دبی؟ اگر 60 نفر بود دبی آوردن، مردم ها بلیت شما گرفتن، بلیت سعودی شما که در ایرپورت نموندن شما. هم مردم ها فهموندن، مردم به خوبی فهمیدن، مردم گفتن که شما وزارت کن، ما دیگه کار تو نداره، میگم مشکلی نیست، که نصیب ما دار نبود.
افشین مقیم سخنگوی کمیته دین 20 ایول بر رادیو آزادی گفت برخی افراد با گرفتن روادیدهای عمره، سیاحی، زیارت و مانند این ساکنان را به حج میفرستند و این کار باعث تشویش و سرگردانی خودی حاجیان میگردد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله های روسیه به بندر ادسا 60,000 تن غله ای که باید به چین صادر میشد نابود گشته است. در بندرهایی که امروز مورد حمله قرار گرفتن حدود 1,000,000 تن مواد غذایی نگهداری می شود. محض آن حجمی که باید کیها به کشورهای استعمال کننده افریقا و آسیا انتقال داده میشد. در ترمینال بندر که شب گذشته در نتیجه حمله های روسیه بیشتر ضرر دید، 60,000 تن غله برای صادرات به چین نگهداری میشد. داشته است زلنسکی. با گفته پرزیدنت اوکراین، حمله شب 19 ایول به ادسا شاید بزرگترین تلاش روسیه برای آسیب رسانیدن به این شهر در طول جنگ باشد. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین سه شب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار دارد. ناتالیا گومنیوک نماینده نیروهای مدافع اوکراین گفت شب 20 ایول انشاءات حمل و نقل انبارها بیشتر مورد هدف قرار داده شده اند. خدمات اجرای تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2600 نفر دیگر را وارد کرده است تا از کشور بیرون شده نتوانند و قرضهای خود را به بانک، مؤسسه و یا افراد علاهیده برگردانند. خدمات مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است در نیم سال گذشته بیشتر از 850 قرضدار که میخواستند به خارج بروند به سبب قرضداریشان از راه برگردانیده شدند و بعد این بیشتر از 7 میلیون سامانه قرض را برگردانند. در بین این افراد صدها نفر صاحبکارانی بودند که بنابر رسمیات زیادی دولتی، رشوه‌خواری و مشکلات صاحبکاری قرضدار شدند. سالانه هزاران صاحبکار در تاجیکستان به سبب همین گونه مشکلات خود را ورشکسته و یا مفلس اعلام می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درباره جدا شدن بسته نوی کمک نظامی به اوکراین خبر داد. سخن درباره فرمایش استحصال اسلحه و لوازمات جنگی برای اوکراین می‌رود، نه در باره انتقال مستقیمیان ها از انبارهای پنتاگون. طبق اطلاع پنتاگون، بسته مذکور از 4 نظام ضد موشکی نسامس با لوازمات جنگی تیر و توپ موشک‌ها برای نانسپاتس هواپیماهای بی‌سرنشین از جمله درون های کامیکادزه سویچ بلید، تانک ها، تراکتور ها و تجهیزات برای محافظت بندرها می رود. بسته کمک های آخرین نظامی امریکا برای اوکراین 7 ایول امسال جدا شده بود که باری نخست بمب های خوش ایرانی در بر می گرفت. دیرتر خبر شد که این بمب ها الکی به اوکراین انتقال یافتند ولی تا حال در جنگ استفاده نشدند. در نتیجه عملیات نیلگال 130 شهروند قرغزستان از شهر و ولایت مسکو و کشورشان اخراج شدند. در این باره بخش روسی رادیو آزادی 19 ایول با استناد به کنسول قرغزستان در مسکو مناس ژولداشبکوف خبر داده است. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در نتیجه عملیات نیلگال حدود 7000 مهاجر اخراج شده، علیه چند هزار کس دیگر پرونده جنایی باز شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تعطیل تابستانه دانش آموزان در تاجیکستان تعداد خوانندگان کتابخانه ملی تاجیکستان را کم نکرده است. دانشجویان و دوستداران کتاب در این روزها نیز سرگرم مطالعه هستند و به پژوهش های خود ادامه می دهند. درهای کتابخانه اساسی کشور تا ساعت 10 شب باز است. جزئیات بیشتری موضوع را من سرونیوز روحلوی ارائه می کنم. عبدالجبار نوروزوف دانشجوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان می گوید از بس که اکثرا در دریافت کتاب های مربوط به اختصاصش مشکلی می کشد، ساعت های زیادی خود را قبل از درس و بعد از اون و حتی در زمان تعطیل در این کتابخانه سپری میکند.
مثلا من از دانشجوی کورسی ششم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان میباشم و اختصاص من طبی پروفیلاکتیکی است. من نیت اپیدمیولوژی شدن دارم و بسیار تر کتابهایی که بساهای خود اپیدمیولوژی ضرور است مطالعه مینمایم.
تالارهای بیشموری کتابخانه ملی تاجیکستان با دستگاه های زمانوی مجهز است، همزمان می توانند به ده ها هزار نفر خدمت رسانند. مثل عبدالجبار در 6 ماه سال جاری بیشتر از 70 هزار نفر برای مطالعه کتاب به این مکان آمدند. کتابخانه ملی تاجیکستان بیشتر از 260 هزار اعضا دارد که در سال جاری 3300 نفر تازه عضو آن شدند. جمعه خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت در حال حاضر در کتابخانه نزدیک 3.5 میلیون کتاب و دیگر مواد چاپی محفوظ است. مسئولین کتابخانه میگویند با راه اندازی شدن آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، شماره هواداران کتابخانی به مراتب بیشتر شده است. در یکی از تالارهای سرخواننده کتابخانه در این روزها محض شرکتداران این آزمون آمادگی میگیرند. منیژه بهادور دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است و دو ماه باز اینجا میآید.
هر روز به کتابخانه ملی آمده از ساعت 9 تا ساعت 6 همان کتابهایی را که در زبان هستند آنها را مطالعه می نمایم. من از ماهی مای، یعنی که از بعدی دوره نهیوی به اینجا می آیم.
او گفت شرایط برای خواندن کتاب در تالارهای کتابخانه فراهم بوده، هر نفر میتواند دلخواه کتاب را از اینجا پیدا کند. مهمتر از همه به گفته او کتابخانی در تالارهای سلقین و بر هوا در این روزهای گرم تابستان از جمله برای دانشجویان عین مده است. در دوره 125 شعبه این کتابخانه بیشتر از 500 نفر کار میکنند که به خوانندگان در تامین و دسترسی به ادبیات مورد نیازشان خدمت میرسانند. شهلا شکربکوا مسئول شعبه ادبیات خارجی کتابخانه ملی میگوید خوانندگان امکان دارند ادبیات های دلخواه خود را در شعبه با 34 زبان پیدا و مطالعه کنند. خوانندگان همچنین در برابر آمدن به کتابخانه امکان دارند از نسخه الکترونی کتاب ها استفاده کنند. حالا بیشتر از 330 هزار کتاب در مخزن الکترونی این کتابخانه محفوظ است. همچنین به گفته مسئولین این درگاه، خوانندگان بیرون از کشور نیز امکان دارند توسط برنامه الف از خدمت رسانی این کتابخانه استفاده کنند. فهرست الکترونی را با رقم کارت ازاگی و کد ورودی در زمانی به قیدگیری به خواننده داده می شود می توان استفاده برد. در کتابخانه ملی 3000 نسخه از خطهای شرق و نادر نگهداری می شود که برخی از آنها متعلق به قرن 14 بودند. گفته می شود برخی دیگر از دستخطهای قدیمی کتابخانه در سالهای بعد از کسب استقلال خریده شدند و در بایگانی مؤسسه محفوظ می باشند. جهانگردان خارجی نیز برای تماشای دستخطهای شرق و نادر زیاد می آمدند. جمعه خان فیضعلی زاده رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان گفت:
در 6 ماه سال جاری تا همین تادر شعبه آثارخانه کتابی هم شعبه دستخطهای نادر در همکاری با شعبه رابطه بین المللی و شعبه ترغیب در مثلا در برنامه فرهنگ روسوی درای بازده 4869 نفر مهمان داخلی و از 15 دولت خارجی از جمله قزاقستان، روسیه، فرانسه، جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، آذربایجان، استرالیا، قطر، اسپانیا، افغانستان و دیگر کشورها تشریف آورده و گنجینه نادر شعبه شناخته شدند که این تعداد نسبت به همین دوره سال گذشته 3560 نفر زیادتر است.
بنیادی بنای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان سال 2007 آغاز یافته، سال 2012 مورد استفاده قرار داده شد که هدفش جلب ساکنان به کتاب و کتابخانه نام بر می شود. خزینه‌اش در 40 میلیون دلار برآورد شده بود. مساحت عمومی کتابخانه حدود 45 هزار متر مربع بوده، آن دارای 400 تالار، آن دارای 40 تالار خانیش، 22 مخزن برای نگهداری بیش از 10 میلیون نسخه کتاب و دیگر اسناد اطلاعاتی و مجلسگاه و چاپخانه می باشد. سال 2022 حکومت تاجیکستان برنامه رشد کتابخانه ملی را تصدیق کرده است که در چهارچوب آن قرار است برای 5 سال آینده برای خرید و نگهداری کتاب‌ها و نوسازی تجهیزات 14 میلیون سومانی اختصاص داده شود. طبق اطلاعی رسمی در سراسر کشور 6088 کتابخانه ثبت شده است. به جز از کتابخانه‌های وزارت معارف و وزارت و اداره‌ها، در کتابخانه‌های تاجیکستان بیش از 11 میلیون کتاب موجود بوده است، ولی آمار عمومی کتاب‌های الکترونی روی دست نیست.
چشم کن با چشم او بیکوسر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
نتیجه های فعالیت اقتصادی تاجیکستان در نیم ساله اول از آن گواهی می دهد که صادرات این کشور به گونه سالهای قبلی همچنان کمتر از حجم واردات می باشد. کارشناسان این امر را به تغییر یابی بازار جهانی و پایین رفتن ارزش محصولات صنعتی ربط می دهند. تاجیکستان فروش طلا در سال جاری به خارج کشور را کاملا قطع کرده، ولی مبلغ واردات محصولات همچنان از حساب پول مهاجران کاری تاجیک به دست می آید. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، حجم تولیدات صنعتی در کشور از اول سال جاری 9% افزایش یافته است. اما به اطلاع بانک ملی تاجیکستان، حجم صادرات کشور 30% کاهش یافته است. گفته می شود هرچند از اول سال جاری حجم صادرات تولیدات کشاورزی به خارج کشور در حال افزایش است، اما صادرات محصولات صنعتی به مثل نخ پخته و مت و فضولات نادر و گرانبها کاهش یافته است. بهرام شریپوف، اقتصاددان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، در شرح این موضوع گفت که از چنین کاهش حجم صادرات محصولات به خارج کشور نباید نگران بود، زیرا در سالهای اول قرن 2000 حجم واردات در مقایسه با صادرات تا 2-3 مرتبه بیشتر بود. با گفته وی، فعلا مسئله کوتاه مدت کاهش صادرات در مقایسه با واردات برای اقتصاد ما عاقبت های جدی ندارد. جناب شریپوف سبب کاهش 30% محصولات صنعتی صادراتی در مقایسه با همین دوره سال گذشته را چنین توضیح داد.
вывоз продукции за рубеж осуществляется только в рамках коммерческих интересов.
صادرات محصولات صنعتی به خارج کشور تنها بر پایه منفعت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد. اگر در بازار جهانی یا منطقوی ارزش محصولات تولیدات این کارخانه‌ها پایین رفته باشد، مسئولان تولیدات خود را ذخیره می‌کنند. وقتی نرخ‌ها بالا می‌روند، این کارخانه‌ها تولیدات خود را به خاطر بیشتر کردن ذخیره‌های ارزی و فایده خود صادرات می‌کنند.
обеспечение своей валютной выручки и получение прибыли.
بهرام شریپوف افزود که بعد از انجام خروج بیماری کووید 19 در بازار جهانی، کاهش ارزی